بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که مرحوم شیخ علی الله مقامه الشریف در رابطه با استدلال به این صحیحه اشکال کردند، به اینکه این عبارت قامه فأضاف الیها اخرى از دو حال خارج نیست، یا این است که مراد اتیان به این رکعت اخرى به صورت انفصال، و یا این است که مراد اتیان به این رکعت متصلتنه. اگر مراد انفصال باشه ما چاره ای نداریم جز این که یقین را به معنای یقین به براءت ذمه بگیریم، و راه حصول یقین به براءت ذمه را خود ائمه ما علیهم السلام به ما تعلیم کردند، و اون عبارت از این است که نماز احتیاط به صورت انفصال تحقق پیدا بکنه. پس اگر این طور شد، این دیگه روایت کمترین ارتباطی به استصحاب پیدا نمی کنه، و اگر مراد قام فأضاف الیها اخرى رکعت متصله باشه، خب اینجا یقین و شکش تطبیق بر استصحاب میکنه، برای اینکه ولا ينقض اليقين معناش این میشه یقین به عدم اتیان به رکعت رابعه این نقض نشود به شک در اتیان رکعت رابعه، یعنی استصحاب عدم اتیان رکعت رابعه بشه، و معنای استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه این است که انسان رکعت رابعه را متصلتن ایجاد بکنه. شیخ می‌فرماید در این صورت روایت رو باید بگیم تقیتن صادر شده، برای اینکه این با مذهب حق و مذهب امامیه در رکعت مشکوک سازگار نیست. اینها نماز احتیاط رو به صورت نماز مستقل انجام میدن، به خلاف اهل تسنن که اونها رکعت مشکوکه را متصلتن انجام میدن. این اشکال رو مرحوم شیخ کردند. مرحوم محقق خراسانی صاحب کفایه علیه الرحمه ایشون میفرماید که چه مانعی داره که ما بگیم این صحیحه زراره یک گام را در راه مذهب حق ثابت میکنه و گام دیگرش رو روایات دیگر ثابت میکنه. ایشون فرمودن که ما اینجوری میگیم فعضاف الیها اخرى، این اطلاق داره نه دلالت بر اتصال اون رکعت میکنه نه دلالت بر انفصال میکنه. اصلا در روایت چیزی که دال بر این باشه که این رکعت مشکوکه متصلتن اتیان بشه یا منفصلتن اتیان بشه چیزی در این رابطه وجود نداره. در حقیقت این روایت اطلاق پیدا میکنه، فقط اون گام اولی رو که این روایت ثابت میکنه این است که لا ینقض الیقین بالشک، یعنی استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه جریان پیدا میکنه. این روایت این مقدارشو دلالت داره که این رکعت رابعه ای که برای شما مشکوکه بدان مقتضای استصحاب عدم اتیان به این رکعت رابعه است. اون وقت از نظر اتصال و انفصال این روایت هیچ دلالتی نداره و بلکه اطلاق داره. اون وقت چه مانعی داره که ما روایات دیگری را که در این باب وارد شده که هر کسی که شک بکند بین 3 و 4 باید بنا رو بر 4 بگذاره و بعد اون رکعت مشکوکه را به صورت یک نماز مستقل و صلات احتیاط انجام بده. اون روایات رو بیاریم و اطلاق این روایت رو به وسیله اون روایات تقیید کنیم. اون وقت در نتیجه جمع بین این صحیحه و بین روایات دیگر این میشه که کأنه مقصد ما 2 مرحله داره. 1 مرحلهشو این روایت ثابت میکنه، 1 مرحله را هم اون روایات ثابت میکنه. یعنی انسان اول باید بنا بگذاره بر این که رکعت 4 اتیان نشده و بعدم رکعت 4 مشکوکه را منفصلتن بر حسب اون روایات ایجاد بکنه. ایشون می فرماید اگر ما این طوری روایت رو معنا کردیم نتیجه این میشه که این روایت هم دلالت بر استصحاب میکنه و هم مخالفتی با مذهب حق نداره، برای اینکه در این روایت که مسئله اتصال اون رکعت مطرح نبود این روایت اطلاق داشت، هم با اتصال سازگار بود و هم با انفصال سازگار بود. اگر اینجوری روایت معنا بشه هم دلالت بر استصحاب داره و هم مخالفت با مذهب حق در روایت به چشم نمیخوره. لکن به ایشون یک اشکالی شده، به مرحوم محقق خراسانی، که نه، خوب دقت کنید این اشکال رو. اگر شما بگید که این روایت از نظر انفصال و اتصال اطلاق داره، این اصلا با استصحاب نمی سازه. برای اینکه معنای استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه، معنای استصحاب عدم اتیان چیه؟ یعنی اون آثاری را که شما روی فرض یقین به عدم اتیان به رکعت رابعه بار می کردید، همون آثار رو در صورت شک بار کنید. شما اگر یقین می داشتید به اینکه رکعت رابعه رو نخوندید، چی کار می کردید؟ یقین به عدم اتیان به رکعت رابعه معناش این نبود که فقط شما یک رکعتی بخوانید مرددتن بین الاتصال و الانفصال. اگر شما یقین داشتید به عدم اتیان به رکعت رابعه، معناش این بود که پاشید رکعت رابعه را متصلتن انجام بدید. اگر معنای لا ینقض الیقین بشک عبارت از استصحاب شد، معناش اینه که عدم اتیان به رکعت رابعه اگر یقین شما به او تعلق می گرفت، چه آثاری برش ترتب پیدا می کرد؟ حالا که شما شک در اتیان رکعت رابعه دارید، همون آثار رو باید مترتب بکنید و آثاری که بر یقین به عدم اتیان به رکعت رابعه بار می شد دو تا اثر بود، یکی خوندن رکعت و دیگر متصلتن اتیان کردن. لذا اگر شما استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه رو جاری کردید و گفتید که لا ینقض الیقین بشک در روایت، معناش همین استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه است، این معناش این است که روایت دلالت می کند بر اینکه متصلتن باید اتیان بشه و ما نمیتونیم در روایت ادعای اطلاق بکنیم. نمیتونیم بگیم روایت بحثی در باره اتصال و انفصال نداره. همین که روایت استصحاب رو مطرح میکنه و معنای استصحاب ترتیب آثار عدم اتیان به رکعت رابعه است، فی صورت شک آثار عدم اتیان به رکعت رابعه لزوم خواندن رکعت متصلتنه. پس معنای عدم استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه این است که شما در حال شک هم این رکعت رابعه را متصلتن انجام بدید، و اگر این طور شد روایت دلالت می کند بر و اجازه بدید و جمع بین این روایت و اون روایات دیگه معنا نداره، بین اینها تنافی تحقق داره، نه مسئله مطلق و مقیده که شما بگی بین مطلق و مقید جمع دلالی عقلایی وجود داره. نه، این صحیح رسما دلالت می کند بر این که باید رکعت مشکوکه متصلتن انجام بشه. اون روایات ابن علل اکثر اونا دلالت داره بر این که رکعت مشکوکه باید منفصلتن انجام بشه. چجوری ما بین این دوتا جمع بکنیم؟ چجوری بگیم مسئله اطلاق و تقیید مطرحه؟ میگم معنا نداره دیگه تقیید بکنه، اصلا معنای استصحاب اینه. استصحاب وقتی که جاری شد معناش این است که یجب الاتیان به رکعت المشکوکه متصلتن، مثل این که روایت یه همچین مضمونی میگه. اون وقت اون روایات دیگرم موضوعش موضوع شکه. ازا شککتف ابن علل اکثر، در حقیقت مثل این که این طوری میشه، در مورد شک یک روایت میگه ازا شککتر فبن علل اکثر، یه روایت هم میگه ازا شککت لا تنقض الیقین به. این لا تنقض الیقین به که در مورد شک وارد شده یدل علل اتصال، اون ابن علل اکثری هم که در موضوع شک وارد شده یدل علل انفصال. ما چجوری بین این دوتا جمع بکنیم؟ چجوری مسئله اطلاق و تقیید رو در اینجا مطرح بکنیم؟ اطلاق و تقیید یک جمع عقلایی بین دلیلینه، و اصلا بین دلیل مطلق و دلیل قید از نظر عقلا تعارض به چشم نمیخوره، و لذا اخباری که در باب علاج متعارضین وارد شده این اخبار مسئله روایاتی که یکیشون مطلق باشه و دیگری مقید اصلا شامل نمیشه این روایات رو، برای اینکه این روایات مطلق و مقید لیسا متعارضین، لیسا خبرین مختلفین که تعبیرات مختلفی در اخبار علاجیه وارد شده. آیا اینجا هم همین طور مسئله؟ یا همون طوری که مرحوم شیخ فرمود اگر استصحاب عدم اتیان به رکعت مشکوک جاری بشه نتیجش این است که اون رکعت متصلتن باید انجام بشه؟ پس چه کنیم در معنای این روایت؟ چجوری این روایت رو معنا بکنیم؟ یک معنای خوبی رو دقت بفرمایید، یک معنای سیدنا العلامه الاستاذ الامام مدظ الله العالی در این روایت کردند که ضمن این که این معنا خب معنای دقیقیه، ولی مثل این که عرف شاید با این موافق نباشه و نتونیم روایت رو این طوری معنا بکنیم. و البته این سبب نشه که در کلام ایشون دقت نشود، مطلب دقیقی ایشون فرمودند. حالا ببینیم آیا روایت رو میشه اینجوری معنا کرد یا نه. ایشون میفرمایند که در بین تمامی احتمالاتی که در روایت جریان داره، از هر احتمالات این است که ما روایت رو این طوری معنا بکنیم، بگیم که این جمله لا ینقض الیقین بشک، ما اونی رو که در ذهنمون مرتکزه که هر کجا این جمله هست در رابطه با استصحابه، اینا رو کنار بگذاریم، بیاییم روی خود عبارت تکیه بکنیم، روی عناوین مأخوذه در عبارت تکیه بکنیم. و اون این است که ما میبینیم در اینجا کلمه یقین به صورت معرفه به لام جنس ذکر شده و کلمه شک هم همینطور با الف و لامی که دلالت بر تعریف جنس و طبیعت میکنه کلمه شک مطرحه. اون وقت ما بیایم روی نفس همین معنا تکیه کنیم، بگیم که این عبارتی که در این روایت شریف ذکر شده یک حکم کلی و یک ضابطه کلیست به این عنوان که نباید جنس یقین و ماهیت یقین به جنس شک و ماهیت شک نقض بشه. حالا چجوری نباید نقض بشه؟ ایشون میفرمایند این دو تا مصداق داره. یک مصداقش مسئله استصحابه، همون لا تنقض الیقین به شکی که در ادله قبلی استصحاب میخوندیم، همون معنا اینجا وجود داره، منتها در ادله قبلی لا ینقض الیقین به شک اختصاص به استصحاب داشت، اینجا به عنوان یکی از دو مصداق یک معنای کلی قرار گرفته. یعنی اونجا یک کلی محدود بود لا تنقض و فقط در استصحاب تمرکز پیدا می کرد، اما اینجا یک مصداقش عبارت از استصحابه. خب مصداق دیگرش چیه؟ مصداق دیگرش اینه که اون رکعاتی که خونده شده در شک بین 3 و 4 مثلا که 3 رکعت محرزه و 3 رکعت متیقنه، اون 3 رکعت متیقنه به واسطه شک باطل نمی شود. یک مصداقش همونیست که مرحوم محدث کاشانی در معنای روایت ذکر کرد. ایشون فرمود معنای لا ینقض الیقین به شک اینه که شما که سه رکعت رو به طور مسلم خوندی حالا شک میکنی که رکعت رابعه اتیان شده یا نه؟ خیال نکنی این سه رکعت خونده شده باطله، خیال نکنی این سه رکعتی که متیقنن اتیان شده شکسته شد محکوم به بطلان شد، هم او رو بگیره و هم لاینقض الیقین به شک در باب استصحاب رو شامل بشود، که در حقیقت وقتی که ما این یقین و شک رو پیاده می کنیم یک مصداق یقین اون سه رکعت خونده شده است به معنا عدم بطلانه ها، یک مصداق یقین هم عدم اتیان به رکعت رابعه مشکوک است که استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه جریان پیدا میکنه. در حقیقت این لا تنقض الیقین به شک دو تا نقش داره در مانحن فیه، در همین مانحن فیه دو تا نقش داره، یکی این که میگه این سه رکعت خونده شده باطل نیست، یکی هم این که میگه مواظب باش رکعت رابعه اتیان نشده. این که مواظب باش رکعت رابعه اتیان نشده این همون لا تنقض الیقین به شک در باب استصحابه، اون مصداقش مربوط میشه به همون معنای مرحوم محدث کاشانی، منتها محدث کاشانی لا ینقض رو در اختیار همون معنا قرار میداد و اونایی هم که به روایت برای استصحاب تمسک کردن لا ینقض رو تنها در اختیار استصحاب قرار دادن. اون وقت ایشون میفرمایند که چرا ما این کار رو بکنیم بعد از آنی که یقین و شک مراد جنس و یقین و جنس و شک شد؟ معناش این است که هر یقین و شکی به هر نوع تحقق پیدا کرد، لذا ما اینجا دو تا مصداق براش قائل میشیم و هر دو مصداقش هم در مانحن فیه تحقق داره، یعنی همین جمله هم حکم میکنه به این که در شک بین 3 و 4 مثلا این مقداری که خوندی باطل نیست و هم دلالت میکنه بر این که رکعت رابعه مشکوکه اتیان نشده. هر دو رو این جمله دلالت داره و همینطور جمله ای که بعد از این ذکر شده ولا یدخل شک فی الیقین ولا یخلط احدهما بالآخر، ایشون می فرماید این معنای جنسی را در همین جا هم ما پیاده می کنیم، لا یدخل شک فی الیقین نداره یه شک خاصی و یقین خاصی، یک معنای طبیعی کلی و یک معنای جنسی از همین لا یدخل شک فی الیقین ما می کنیم و اینم دو تا مصداق پیدا می کنه. حالا که یک معنای کلی پیدا کرد این دو تا مصداق پیدا میکنه، یک مصداقش، خوب دقت بفرمایید، یک مصداقش همون معنایی است که محدث کاشانی میگفت لکن به عنوان یک مصداق، منتها محدث کاشانی اون معنای خودش رو چون تمام المعنای این جمله می دانست، لزام گفت این روایت در رابطه با اتصال و انفصال اصلا تعرضی نداره. اما ما اینطور نمیگیم، ما میایم اینجوری میگیم، میگیم این لا یدخل شک فی یقین، یعنی جنس شک نباید داخل در یقین بشه، جنس شک نباید مخلوط به یقین بشه. و این دو تا مصداق داره. یه مصداقش اونیست که محدث کاشانی معنا می کرد و اون اینه. معنای محدث کاشانی این بود که این لا یدخل شک فی الیقین معناش اینه که خیال نکنی حالا که شک در رکعت رابعه داری، همین رکعت مشکوکه رو بهش اکتفا بکنی، رکعت متیقنه فرض میکنیم. یعنی اصلا بنا میگذاریم بر اینکه رکعت رابعه خونده شده. نه، لا یدخل شک فی الیقین، نمیشه رکعت مشکوکه را به رکعات متیقن منظم کرد و بعدم بگیم آقا این نماز ما. و وقتی که از ما سوال بکنه این چه جور نمازیه، بگیم سه رکعتش متیقنه یه رکعتش مشکوکه. نه، نمیشه داخل کرد شک رو در یقین و مخلوط کرد یکی را به دیگری. لکن ای رو ما یک مصداق از لا یدخل شک فی الیقین میگیریم. اما مصداق دیگش چیه؟ مصداق دیگش اونیست که ما در احتمال دوم گفتیم، یعنی رکعت مشکوکه ضمن این که باید اتیان بشه، منفصلتن هم باید اتیان بشه. چون در عرض می شود احتمال دوم، ما این حرف رو زدیم که رکعت دوم منفصلتن باید تحقق پیدا بکنه. این رو هم به عنوان یک مصداق از لا یدخل شک فی الیقین ما در اینجا داریم. اون وقت در حقیقت مثل این میمونه که این جمله لا ینقض به ضمیمه جمله لا یدخل چهار تا مسئله فقهیه رو اینجا برا ما روشن میکنه. یک مسئله این است که نمیتوانید به رکعات متیقنه ضربه بزنید و بگید این رکعات متیقنه به واسطه عروض شک باطل میشه، و نمیتوانید بگویید که رکعت رابعه اتیان شده، و نمیتوانید به شک در رکعت رابعه اکتفا بکنید، و باید رکعت مشکوکه منفصلتن اتیان بشه. اگر این طوری روایت معنا شد، هم مسئله استصحاب رو خود روایت مطرح کرده و هم خود روایت مسئله انفصال رو مطرح کرده. هم انفصال از روایت استفاده میشه، اتیانه به رکعت رابعه از روایت استفاده میشود، منتها به این صورت. نه، این جنسه، در جنس که این حرف ها نیست. اگر مولا گفت اعتق رقبتن و اطلاق داشت، شما میایید در دنبال اطلاق میگید که یجوز و اطق رقبت المؤمنه و یجوز و اطق رقبت الکافره. این معنای اطلاقه. معنای اطلاق این معناست و الا نه اینکه این استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد شده باشه. این الیقین جنسه و اشک هم جنسه. در یک جا لا ینقض الیقین به شک مطرح شده، در یک جا لا یدخل شک فی الیقین ولا یخلط احدهما بالآخر مطرح شده. اون وقت نتیجه این میشه که به بیان ایشون امام علیه السلام عرض می شود اون مذهب حق را که عبارت از انفصال باشه، اون مذهب حق رو بیان کرده اما با دقت علمی بیان کرده و در عرض می شود با حجاب و پرده بیان کرده که انسان باید با دقت اون حجاب رو کنار بزنه و اون مطلبی رو که امام علیه السلام در این روایت بیان فرموده اون مطلب رو انسان به دست بیاورد. این حالا یک معنایی است که ایشون برای این روایت کردند و برای این معنا چند تا مرجح ایشون ذکر فرمودند که حالا این مرجحات کلام ایشون را هم در کتاب ایشون ملاحظه بفرمایید تا بعد ببینید آیا به نظر شما اشکالی در این معنا هست یا اینکه مجبوریم روایت رو به همین کیفیت معنا بکنیم و آیا روایت رو نحوه دیگری می شود معنا کرد یا دیگه منحصراً همین احتمالاتی است که تا به حال ذکر شده. دقت بفرمایید برای بعد.